أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، ما قبلا درباره مقام دوم یعنی تأثیرگذاری مصلحت در استنباط احکام ثانوی و تطبیق احکام ثانوی مطالبی عرض کردیم، تعریف حکم ثانوی رو بیان کردیم و تفاوت‌هایی که با حکم اولی داره مورد اشاره قرار گرفت، همچنین چگونگی تأثیرگذاری عناوین ثانویه در احکام اولیه هم اجمالاً مطالبی دربارش بیان شد. خب، چند مطلب دیگر اینجا حالا باقی مونده تا بعد به اصل مسئله ارتباط این مسئله و بحث با مصلحت بپردازیم. به طور کلی احکام ثانویه بر مدار عناوین ثانویه قرار گرفته اند، یعنی هر جا عناوین ثانویه تحقق پیدا کنه احکام ثانویه هم موضوع پیدا می کنن. در مورد تعداد عناوین ثانویه، خب فی الجمله اختلاف نظری وجود داره. برخی از عناوین ثانویه معروف و مشهورند، برخی شاید چندان مشهور نباشند. البته در بین عناوین ثانویه‌ای که شهرت دارند هم بعضن یک اختلافاتی وجود داره. من یه اشاره‌ای به این عناوین می‌کنم فهرستوار. مسئله حفظ نظام که قبلا هم اشاره کردیم، این منظور از حفظ نظام یعنی حفظ نظام اجتماعی در مقابل اختلال و هرج و مرج، یعنی این که به هر حال نظام زندگی بشر وابسته به اموری است که اگر در اونها خللی ایجاد بشه اختلال پیش میاد. اینجا منظور از نظام، نظام سیاسی نیست، گرچه حفظ نظام در برخی مواقع به معنای حفظ نظام سیاسی هم استعمال میشه. ضرر، ضرورت یا اضطرار، عسر و حرج، اکراه، تقیه، مقدمیت، نذر، عهد، قسم، اینا نوعاً به عنوان یعنی اینها به عنوان عناوین ثانویه ازشون یاد میشه. البته برخی دو یا سه عنوان دیگر رو هم اضافه کردند که حالا اونها محل بحثه. اینکه مثلا مصلحت نظام یه عنوان ثانوی است که میتواند در مقام سوم بحث، یعنی بحث از احکام حکومتی، هم مورد توجه قرار بگیره. ببینید، این که حالا مصلحت نظام از عناوین ثانویه هست یا نه، از این جهت ما بهش توجه میکنیم که خب ممکنه کسی بگه مصلحت نظام یه عنوان ثانوی است، لذا حکمی هم که دائر مدار مصلحت نظام باشد یه حکم ثانوی است. این نگاه بر فرض این که ما حکم حکومتی رو یک حکم ثانوی قلمداد کنیم کاملا مقبول و مورد پذیرشه. یعنی مصلحت نظام میتونه به عنوانی از یک جهت به عنوان یک عنوان ثانوی ذکر بشه، اون هم به شرط اینکه حالا ما بگیم حکم حکومتی هم یکی از اقسام یا از انواع حکم ثانوی است، یه حقیقت و هویت مستقلی نداره. از اینو من یادم رفت بزنم ضبط بشه، چون اینجا دیگه مهمش این ضبط شدنشه، فراموش کردم بزنم از اول ضبط. حالا پس عرض حضور شما، این یه عنوانه که هم میتونه اینجا به عنوان ثانوی در کنار سایر عناوین ثانویه ذکر بشه، هم میتونه مستقلن به عنوان یک معیار و ملاک برای حکم حکومتی در نظر گرفته بشه، چون خود حکم حکومتی هم همطور که خواهیم گفت دائر مدار اموری است، از جمله مصلحت، از جمله ضرورت و اضطرار و ضرر. یعنی حاکم اسلامی میتونه به ملاک عسر و حرج، به ملاک ضرر، به ملاک ضرورت و نیز به ملاک مصلحت حکم بکنه. از این جهته که برخی از این موضوعاتی که حکم حکومتی و حکم ثانوی بر مدار اونها میچرخند، اینها مشترکن هم در این عرصه و هم در اون عرصه. البته چه بسا بگیم حکم حکومتی خودش اگر دائر مدار مصلحت بود یه عنوان مستقلی است، اگر دائر مدار ضرورت و عسر و حرج و اضطرار و امثال اینها بود، این میشه از جمله احکام ثانوی. حالا ما وارد اون بخش دیگه نمیخوایم بشیم، ولی خب به همین دلیل مصلحت محل بحثه که آیا یک عنوان ثانوی تلقی میشود یا نه. یا مثلا در مورد ضرر دقت بفرمایید. خب ضرر که دیگه خیلی روشنه که از احکام ثانوی محسوب میشه، از عناوین ثانوی محسوب میشه، اما با این حال اینطور نیست که همگان اون رو پذیرفته باشن. مثلا مرحوم مشکینی در حاشیه بر کفایه تصریح میکنه به این که ضرر از عناوین ثانویه نیست. عبارت ایشون اینه: هل ضرر من العناوین ثانویه کما هو صریح الماتن او من العناوین الارضیه العارضه لذوات الافعال فی عرض العناوین المتقدمه التحقیق هو الثانی. کفایه جلد 2 صفحه 270 میگه در این که ضرر از عناوین ثانویه است چنانچه صاحب کفایه فرموده، یا از عناوین عرضیه است که بر ذوات افعال عارض میشه در عرض عناوینی که قبلا گفته شد، تحقیق وجه دومه، یعنی از عناوین ثانویه نیست. خب ببینید باز مثلا این که دیگه حالا خیلی روشن ما این رو از عناوین ثانویه قلم داد میکنیم و مشهورم همینه، از این ناحیه مورد اشکال قرار گرفته. به هر حال یا مثلا ببینید در مورد حالا اطاعت از والدین، حالا آیا مسئله اطاعت از والدین این اصلا یه عنوان ثانوی محسوب میشه؟ اینکه حالا مثلا یک سری از امور فرض کنید فی نفسه مباهه، ولی اگر پدر و مادر دستور بدن مثلا به عنوان ثانوی لازم میشه، یا درباره شرط ضمن عقد، اینکه چیزی در ضمن عقد لازم شرط بشه، این خودش آیا یک عنوان ثانوی است یا نه؟ اینا محل بحثه. اما قدر مسلم، حالا قدر مسلم که میگیم یعنی دیگه مقتضای تحقیق اینه که عناوینی مثل ضرر، اضطرار یا ضرورت، عسر و حرج، تقیه، اکراه و نذر و عهد و قسم، مقدمیت، حفظ نظام، اینها عرض به حضور شما، و حالا من مصلحت نظام رو بیشتر به نظرم میاد که در مقام سوم و به عنوان معیار حکم حکومتی باید در نظر گرفت. لذا مصلحت نظام رو نمیتونیم از عناوین ثانویه قرار بدیم. اینها عناوین ثانویه ای هستند که مشهورند، که اقتضا میکنند بعضی احکام در ظرف عروض این عناوین تغییر میکنه و یه حکم دیگری به اصطلاح به میان میاد. برخی از اینا هم که خب حالا اختلافات در اونها بیشتره و حتی بعضی هاشون ممکنه خیلی مشهور هم نباشن. باز در میان این عناوین ثانویه بعضن همین عناوین معروف و مشهور، بعضن ملاحظه می شود که تداخل پیش میاد. دقت بکنید این که میگیم تداخل منظور چیه؟ من اینو در قالب یکی دو تا مثال سعی میکنم اینجا روشن بکنم. از جمله در مورد تقیه، ببینید خب ما گفتیم تقیه یک عنوان ثانوی است، اضطرار یک عنوان ثانویه، ضرر خودش یک عنوان ثانویه، اما در این حال در برخی از اقسام تقیه این عناوین هم موجوده. مثلا در یه روایتی داریم التقیه فی کل شیء یزتر الیه ابن آدم، التقیه فی کل شیء یزتر الیه ابن آدم فقد احله الله له، وسائل جلد 11 باب 25 از ابواب امر به معروف حدیث 2. بر اساس این روایت تقیه در هر چیزی که ابن آدم به اون اضطرار پیدا کنه جریان پیدا میکنه. فقط احله الله له، هر چیزی که انسان به اون اضطرار پیدا کنه تقیه اون را در اون مورد خداوند متعال تقیه در اون مورد را حلال نموده. خب این اضطرار در بعضی روایات با تعبیر ضرورت آمده، التقیه تو فی کل ضرورت، حدیث 8 همون باب، یعنی وسائل جلد 11 باب 25 از ابواب امر به معروف حدیث 8. یا مثلا این حالا به اصطلاح در روایاتی که تقیه رو مستند به اضطرار و ضرورت کرده، در برخی از عبارات فقهی هم اساسا تقیه مستند به نفی ضرر شده. شیخ انصاری می‌فرماید ول اصل فی ذلک ادله نفی ضرر و حدیث رفع عن امتی 9 اشیاء و منها اذتر رو الی مضافاً الی عمومات تقیه. در باب تقیه یعنی تقیه عرض به حضور شما واجب، مواردی که تقیه لازم و واجب است انجام بشه، اصلش و ریشش مسئله نفی ضرر، این که خداوند تبارک و تعالی در جایی که ضرری متوجه کسی بشه اون حکم را بر می‌داره. حالا لا ضرر طبق نظر مرحوم شیخ نفی حکم ضرری میکنه، یعنی میگه حکم ضرری در اسلام تشریع نشده، بنابراین اینجا هم به همین دلیل تقیه اون رو بر می‌داره اون حکم را. حالا حدیث رفع هم هست و خب اینجا ببینید الان مسئله ضرر به عنوان مستند تقیه در اینجا ذکر شده، یعنی تقیه اگر انسان بخواد به حکمی که شرعی است عمل بکنه این موجب ضرر او میشه، لا ضرر اقتضا میکنه این حکم برداشته بشه، میتونه تقیه کنه و به شکل دیگری اون رو انجام بده. خب الان میبینید اینجا الان عنوان تقیه داریم، عنوان ضرر داریم، عنوان اضطرار داریم و یه جاهایی اساسا ممکنه تقیه دائر مدار هیچ کدام از اینها نباشه، یعنی نه ضرری در کار باشه نه اضطراری باشه، بلکه صرفا بر اساس مصلحت این کار صورت بگیره. تقیه مداراتی اساسش بر مصلحته، اونجا اصلا دیگه مسئله ضرر و ضرورت مطرح نیست و اساسا به قول مرحوم آقای بجنوردی شاید علت این که این تقیه مداراتی را از بقیه اقسام اون جدا کردن این به همین دلیل این است که اینجا اصلا پای مصلحت در میانه، گاهی تقیه مقتضای مصلحت، مصلحت اقتضا میکنه تقیه صورت بگیره. خب الان میبینید اگه ما عنوان ثانوی اگر مصلحت را یه عنوان ثانوی دونستیم اینجا الان باز تقیه با مصلحت متداخل شده، پس تقیه با عنوان مصلحت، با عنوان ضرر، با عنوان ضرورت و اضطرار تداخل پیدا کرده. اینا هر سه، هر چهار عنوان با هم میتونن در باب تقیه جمع بشن. گاهی هم این چنین نیست، یعنی عرض به حضور شما به طور کلی اینها اساساً از هم جدا هستن. یا مثلا در مورد قانون اهم، قاعده اهم و مهم، تقدیم الاهم علی المهم، ما قبلا گفتیم یکی از مواردی که بعضن به عنوان عرض به حضور شما ملاک حکم ثانوی ذکر میکنن و اون رو به عنوان اون رو یک عنوان ثانوی میدانن اهم و مهم. خب ما قبلا هم گفتیم اهم و مهم اختصاصی به عرصه احکام ثانویه نداره، بلکه هم میتونه در دایره احکام اولی تحقق پیدا کنه، هم در دایره احکام حکومتی. اگر بین دو ملاک دو حکم اولی تزاحم پیش بیاد و یکی اهم از دیگری باشه، اینجا بدون تردید حکم به تقدیم اهم می شود. این ربطی هم به حکم ثانوی نداره. یه جایی ممکنه بین دو عنوان که یکی موضوع حکم اولیست و یکی موضوع حکم ثانوی، این به اصطلاح تنافی شکل بگیره. خب اینجا هم طبیعتاً اهم اقتضا میکنه، تقدیم اهم بر مهم اقتضا میکنه حکم ثانوی مقدم بشه. در همین مثال تقیه ملاحظه بفرمایید. ببینید اساساً همه انواع تقیه رو ممکنه ما در چارچوب قاعده تقدیم اهم بر مهم قرار بدیم. تقیه مداراتی طبیعتاً دائر مدار مصلحته. خب اگر یه جایی مصلحت تحبیب و تألیف قلوب اقتضا بکنه که یه کسی در مقام عمل به گونه ای رفتار بکنه که همراهی بکنه با مذهب مخالف مثلا، خب اینجا اون کسانی که قائل به تقیه مداراتی شدن طبیعتا این را اهم می دانند از عمل او به حکم واقعی، پس این اهمیت اینجا خودشو نشون میده. در تقیه اکراهی هم همینطوره. در تقیه به اصطلاح ضرری همینطوره. عنایت فرمودید تقیه، حالا اقسامی که میگن، در تقیه خوفی، اکراهی، مداراتی، اونجایی که شخص به خاطر ترس از جانش مکلف به تقیه میشه و اینکه از حکم واقعی روی گردان بشه در مقام عمل، این نیست جز این که حفظ جان اهمیتش بیش از این است که حالا او به یک حکم فرعی فقهی عمل واقعی یعنی عمل به یک حکم واقعی فرعی داشته باشه. پس اهم و مهم در همین مورد تقیه هم در همه اقسام سگانش میتونه تحقق پیدا کنه. لذا ذکر اهم و مهم به عنوان ثانوی و قرار دادن اون در لیست عناوین ثانویه شاید چندان صحیح نباشه، چون با این توضیحی که ما دادیم در واقع اهم و مهم یه عنوانی نیست که مختص به اصطلاح این احکام باشه. ما وقتی میگیم ضرر یه عنوان ثانوی است، یعنی همه جا این عنوان ثانوی نقش خودش رو ایفا میکنه، یا اکراه یا عسر و حرج، اینا همه همیشه عنوان ثانوی هن. اما مسئله اهم و مهم این چنین نیست. اهم و مهم این چنین نیست که حالا یه عنوانی در عرض این عناوین باشه، مثل عسر و حرج و ضرر و به اصطلاح اضطرار و این هاست. پس از عناوین ثانویه به غیر از اهم و مهم که گفتیم چندان نمیتوان اون رو در داخل دایره عناوین ثانویه قرار داد، و نیز عنوان مصلحت که جهتشو گفتیم چرا از عناوین ثانویه نیست، و عناوینی مثل اشتراط هر چیزی در ضمن، اشتراط در ضمن عقد یا اطاعت والدین، اینها خب چندان با توجه به این توضیحی که ما دادیم چندان به این بحث ما ارتباط ندارن. نذر و عهد و قسم هم باز به مسئله به اصطلاح بحث ما خیلی نمیتونن مرتبط باشن، چون ما میخواییم تأثیرگذاری مصلحت را در احکام ثانویه بدونیم. طبیعتا این تأثیرگذاری باید از یه مسیری انجام بشه. برخی از این عناوین پیوند با مصلحت دارن، اما برخی از این عناوین چندان پیوند روشنی با مسئله مصلحت ندارن. الان در بین این عناوین نذر و عهد و قسم یا مقدمیت، اینها خیلی با مسئله مصلحت ارتباط روشنی ندارن. برخی هم که با عنوان مصلحت ارتباط دارن، ما این رو در مقام دوم لازم نیست ازش بحث کنیم، مثل مصلحت نظام. تنها میمونه یه عده‌ای، یه بخشی از عناوین ثانویه که اونها بیشتر مد نظرند که ما ارتباط و پیوند اونها را با مسئله مصلحت بررسی بکنیم. یکی عنوان حفظ نظامه که این چه ارتباطی با مسئله مصلحت داره. یکی اضطرار یا ضرورت، یکی عسر و حرج، یکی ضرر، یکی اکراه، یکی تقیه است. اینا حالا عناوینی است که اجمالاً باید در مقام دوم بیشتر مورد توجه قرار بگیرن تا به نوعی موضوع تأثیرگذاری مصلحت در استنباط حکم ثانوی یا در تطبیق و اجرای حکم ثانوی را اثبات بکنن. این یک مطلب که حالا یعنی یه مطلبی که در ادامه بحث ما ذکر کردیم. یه مطلب دیگه هم اینجا باید مورد توجه قرار بگیره و اونم به هر حال فلسفه جعل احکام ثانویه است، که اساساً احکام ثانویه برای چی جعل شدن؟ دقت بفرمایید. احکام ثانویه در واقع به منظور انعطاف شریعت در برابر شرایط خاص جعل شدن. یعنی در شریعت با توجه به این که برای نوع انسان‌ها حالت‌هایی مثل ضرر و ضرورت و اضطرار و عسر و حرج و اکراه پیش میاد نسبت به انجام یک واجب یا ترک، نسبت به انجام یک حرام یا ترک یک واجب، خب طبیعتاً این باید در متن دین و شریعت پیشبینی میشد و پیشبینی این سری احکام که ازشون تعبیر میشه به احکام متغیر و به منظور رفع نیازهای متغیر انسان جعل شده اند، این خودش حاکی از انعطاف شریعت در برابر حقایق و واقعیت‌های خارجی است. اگر فرض کنید این انعطاف در احکام و در شریعت نبود که شخصی که اضطرار پیدا میکنه به اکلمیته و برای حفظ نفس، اونگاه چه محظور و چه مشکلی پیش میامد، یا در شرایط عسر و حرج یا در شرایط تهدید جانی و ارضی و آبرویی به واسطه عمل به یک حکم واقعی. اینها در واقع یه بخش، همه انعطاف پذیری دین هم در این بخش خلاصه نشده ها، یه بخشی از انعطاف پذیری و تغییر عرض کردیم در ناحیه حکم اولی است که ما عرصه ها و ساعت های مختلفش رو توضیح دادیم. خب یه بخشی هم به عناوین ثانویه این انعطاف رو ایجاد میکنن. اینا هم همه برمیگرده به همون ظرفیت شریعت که خودش رو با مسائل عینی و حقایق خارجی تطبیق بده. این یه کار بسیار مهمی است که خداوند متعال و شارع مقدس برای اینکه دین قابلیتش را در شرایط مختلف حفظ بکنه، برخی از احکام را دائرمدار برخی از حالات و عوارض و تواری کرده. این یک پیشبینی بسیار دقیق و هوشمندانه است، اون هم برای حفظ دین در شرایط مختلف. این خودش یک به اصطلاح مسئله مهمی است، این خودش یک مصلحت اندیشیه. اگر دین و شریعت از این قابلیت برخوردار نباشه و این مقدار انعطاف در اون نباشه، طبیعتاً عواقب و مشکلاتی داره، بنبست‌هایی ایجاد میشه که خب این سرانجام ممکنه با به گریز از دین و فرار از دین منجر بشه. این یه مسئله است که نمیشه به سادگی از کنارش گذشت. اگر دین مجموعی از مقررات باشه که به هیچ وجه تاب تغییر رو نداشته باشه، حتما این کم کم متروک و مندرس میشه. شما بالاخره در قوانین عقلایی هم یه همچین مسئله ای رو میبینید، قوانینی که عقلا میشینن تنظیم میکنن و مقرر میکنن، اونجا هم از این سنخ انعطاف ها مشاهده میشه و عرض به حضور شما همه این هم برای این است که قانون قابلیت اجرا پیدا بکنه و مورد پذیرش قرار بگیره. پس نفس ملاحظه عناوین ثانویه و حالات، عروض حالات و شرایطی که عناوینش گفته شد، این خودش بر اساس یک مصلحت بزرگ هم برای انسان ها هم برای شریعت قابل توجه. به علاوه بر مبنای تبعیت احکام ثانویه از مصالح و مفاسد هم ما میتونیم این پیوند و ارتباط رو ببینیم. بالاخره اگر ما بگیم احکام شرعیه تابع مصالح و مفاسد واقعی است، که فی الجمله هم ما این رو پذیرفتیم، خب در این جهت فرقی بین احکام اولیه و ثانویه نیست. همطور که احکام اولیه بر اساس مصالح و مفاسد واقعی جعل شدن، احکام ثانویه هم همینطوره. یعنی کسی که در شرایط عسر و حرج یا ضرر یا اضطرار قرار میگیره، مصلحتش همون حکمی است که برای اون جعل شده. نمیشه بگیم حکم ثانوی تابع مصلحت و مفسده واقعی نیست. احکام ثانوی هم همین طورن. کسی که گرفتار عسر و حرج میشه دیگه، مثلا وضو چه بسا برای او مصلحتی نداشته باشه یا حتی مفسده داشته باشه، لذا در بعضی شرایط حرام میشه یا بعضی قائل به حرمت شدن. پس ما به این دو جهت میتونیم به نوعی احکام ثانویه رو با مسئله مصلحت پیوند بزنیم. یکی ملاحظه فلسفه جعل احکام ثانویه، که اساسا احکام ثانویه برای چی جعل شدن و هدف و غرض از جعل اونها چی بوده. گفتیم ایجاد یک انعطاف در مجموعه قوانین شریعت. و دوم اینکه احکام ثانویه هم مثل احکام اولیه فی الجمله از مصالح و مفاسد واقعیه تبعیت دارن. پس هر جای عنوان ثانوی ثابت بشه طبیعتاً پای یک مصلحت واقعی و یا مفسده واقعی در میانه. حالا خود این عناوین ثانویه، اون 5-6 عنوان مشهور، اینا چگونه با مصلحت پیوند میخورن؟ این یک تبیین کلی بود. حالا به خصوص در مورد این عناوین هم یه توضیحی هست که اون را انشاءالله عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین. Let's see.